گاه ستم،
یعنی تمام عمر تخم کنید و
ورکشاپ ها یا کارگاه های
چه کسانی بازیگران
آدم مثل عبادی فکر میکنه که اینا باید برن تظاهرات کنن.
به نام زیبای دوستدار زیبایی سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان محترم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو در کنار خانواده اوقات خوب و خوشی رو داشته باشید. فمینیسم همون ایدئولوژی برتری جنس زنه و فمینیست ها کسانی هستند که معتقدند زنان موقعیت فرودست و تحت ستمی دارند و این ظلم به خاطر جنس یا زن بودن هست. پشت کردن به مفاهیم کلیسایی و مقصر دونستن حوا به عنوان یک زن جهت رانده شدن آدم از بهشت از جمله باورهای موج اول فمینیسم.
با پیدایش کارخانه ها، مفهوم اجتماع یا سپهر عمومی به عنوان محل تجمع ثروت و قدرت براشون معنای دیگه ای پیدا کرد.
یعنی زنان ضمن این که تشویق به خونه داری می شدن، به اونها احساس ضرر و عدم کفایت به خاطر این خونه داری تلقین می شد. با چاپ کتاب جنس دوم سیمون دوبوار و رمز زنانه بتی فریدن، موقعیت زنان در خانه و خانواده، نهاد ازدواج، رابطه قانونی با همسران، کار خانگی و نقش مادری به چالش کشیده شد و نظریه پدرسالاری به میون اومد. در واقع فمینیست ها محل نزاع را از مرد سالاری در اجتماع به پدرسالاری تبدیل کردند و اسم اون رو ستم خانگی گذاشتند. فمینیست ها بین سکس به معنای جنس و جندر به معنای جنسیت تفاوت قائل میشن.
سکس یا جنس به معنای خصوصیات زنانه است که منشأ زیستی داره، مثل بارداری و زایمان. جنسیت از نظر فمینیست ها رفتارهایی که به نام زنانگی به وسیله خانواده، آداب و رسوم، فرهنگ و اجتماع ساخته شده و به زنان تحمیل میشه.
به عبارتی روشنتر، اونها معتقدند عاطفی تر بودن زنان، مادری کردنشون و اطاعت پذیر بودنشون صفاتی ساختگیه، نه فطری.
یعنی اگه عروسک از بچگی دست پسر بچه ها بدیم و باهاش بزرگ بشن، در آینده جای مادرها رو میگیرن و اگه به دختر بچه ها کارهای مردونه آموزش داده بشه، رفتارشون مردونه میشه.
فمینیست های موج دوم معتقدند خانواده اولین جایگاه ستم بر زنانه. خانواده زنان رو در درون خود به مردان وابسته میکنه و بنابراین باید برای رهایی و خروج زنان خانه‌دار از این ستم خانگی با آنها آموزش داد.
برای الغای مفهوم ستم خانگی با معیارهای خودشون، ورکشاپ ها یا کارگاه های آموزشی در خارج کشور تشکیل میدن.
What is the issue that I am trying to mobilize people on, change the way they think?
موضوعی که ما میخوام در مورد تغییر ایجاد کنیم، بسیج کنیم مردم و خودش حساس سازی کنیم یا اطلاع رسانی بکنیم چی هست؟ در مرحله بعد سوال اینه که چه کسانی بازیگران این قضیه هستن و بازیگران منظور همه کسایی که به نوعی درگیر قضیه هستن یا نقش رو توش بازی میکنن.
پدید آمدن برخی تکنولوژی‌های جدید مثل رادیوهای جیبی و گوش دادن به موزیک‌های تند مثل راکنرول و اشاعه فحشا و روابط جنسی آزاد به بهانه آزادی و فردگرایی بین والدین و نسل جدید اونها فاصله انداخت، به طوری که خانواده‌های سنتی رو به مضحکه می‌گرفتند.
دکتر ویلیام گاردنر، جامعه شناس کانادایی، صاحب کتاب جنگ علیه خانواده است. او ضمن انتقاد از فمینیست ها به مفهوم آزادی در اندیشه اونها اشاره میکنه و میگه
مفهوم رایج آزادی اینه که ما باید از قید و بندهای انتظارهای دیگران آزاد باشیم یا در اعمال خودمون به قوانین محدود نباشیم و هر آنچه را که خود مایلیم انجام بدیم. وقتی مردم میگن آرزو دارن آزاد باشند، معمولاً منظورشون اینه که از مسئولیت‌ها، استرس‌ها و الزام‌های شغلی، همسر یا فرزند یا هر چیز دیگه‌ای که در اونها حس محدودیت ایجاد می‌کنه، رها بشن.
برای رساندن زنان به این آزادی، شعار ادوکیسی به معنای حمایت یا دفاع رو علم می‌کنه.
Usually advocacy, people look at advocacy as changing policies and laws. Perspective in Shirkaka is that we believe that advocacy.
معمولا چون که هدف از ادوکیسی جلب تغییره،
ما ممکنه که مثلا در هم در مورد توده‌ها کار بکنیم، توده‌های مردم کار بکنیم، هم در مورد اقشار بالای جامعه یا سیاست نداره. بنابراین ادوکیسی شامل هر دوی رو میشه. هدف ما از ادوکیسی اینه که یا هم چیزی که چیز جدیدی رو بوجود بیاریم یا از شر یه چیزی راحت بشه که یه چیزی که وجود داره اصلاح کنیم.
یه مرغداریه.
ما مرغاشیم.
یعنی من الان توی مرغداریم که مرغا شمایی؟
اون یه کابویه.
آروم باش پدر جان، از جایی که من میام جنگ خروس ها ممنوعه.
و اونجا به طور دقیق کجاست؟
خب یه جای کوچیکه که من بهش میگم سرزمین آزادی و خونه شجاع.
اسکاتلند.
نه، آمریکا.
باید بین آزادی و آزادگی فرق قائل بود. آزادی به جنبه‌های فیزیکی ما مربوطه، در حالی که آزادگی به زندگی اخلاقی ما. ولی ما به راحتی آزادی رو با مجاز بودن به انجام هر کاری اشتباه می‌گیریم.
آزادی سهم هر انسانه.
تعریف آزادی باید مشخص بشه.
آزادی نیست که رابطه آزاد با یه پسر داشته باشی. متأسفانه بعضی آزادی رو به این معنی بی‌بندوباری میدونن، اما آزادی به این معنی نیست.
آزادی اینه که بتونی تو جامعه باشی با رعایت شروعات اسلامی و بتونی خودتو نشون بدی. حالا آزادی میتونه در علم باشه یا توی چیزهای دیگه.
اون آزادی حق کسیه که جنبش هم داشته باشه. یعنی اگر به کسی آزادی میدن اگر جنبه نداشته باشه، به نظر من باید اون آزادی رو از اون شخص گرفت.
ما یه خط قرمزای جایی داریم.
ما منشورهای بسیاری برای حقوق انسانها داریم، از سازمان ملل گرفته تا نهادهای پایین‌تر، اما هیچ منشور رسمی جهت تکالیف و مسئولیت‌ها نداریم. این روزها مصلحت سیاسی اینه که مفهوم آزادی اخلاقی و مسئولیت پذیری که توی زندگی‌های سنتی هست، مثل مادری و همسری، تحقیر بشه، تنزل پیدا کنه و این برای تاریخ دموکراسی مایه تأسفه.
در آموزه‌های فمینیسم رابطه مرد و زن در دایره روابط خانوادگی به گونه‌ایه که اگر هر کدوم جای خود رو ترک و نقش جنسیتی خود رو رها کنه، باعث خروج طرف مقابل از موقعیت و پایگاه خودش میشه. بنابراین دیگه مرد خوب در مقابل زن خوب قرار نداره و این همون انقلاب جنسی یا بحران هویته. منظور از هویت جنسی خودپنداره ی هر شخص راجع به مرد بودن یا زن بودنشه.
بچه ها فکر کنین چه راهی رو هنوز امتحان نکردیم؟
فقط فرار نکردن امتحان نکردیم.
ممکنه کار کنه.
نکنه ادوینا رو فراموش کردیم. چند تا دیگه مثل ادوینا میتونیم از دست بدیم؟
میخواستم از اینکه وقتشو برای فرار هدر بده یکم تخم بذاره.
یعنی تمام عمر تخم کنید و بعدش هم پراتون رو بچینن و سرختون کنن، این برای شما کافیه؟
اینم یه جور زندگیه.
میدونی مشکل چیه؟ نرده ها فقط اطراف مزرعه نیستن، بلکه اونا این بالان تو کله هاتون. ولی اون بیرون یه جای بهتریه، یه جای پشت اون تپه و بعد اونجا فضای بازتری داره و درخت و کلی چمن. تصورشو بکنین، بوی خوش چمن.
خب کی به ما غذا میده؟
ما خودمون به خودمون غذا میدیم.
مزرعه کجا؟
دیگه مزرعه ای نیست.
اون وقت مزرعه دار کجا زندگی میکنه؟
دیگه مزرعه داری هم نیست ببز.
یعنی میره بی تحصیله؟
اون اصلا هیچ جا نیست. چرا نمیفهمین؟ نه سرشماری صبحگاهی از، نه مزرعه داری، نه سگی، نه قفلی و نه هیچ مرغدونی.
در تمام زندگیم تا حالا چنین چیز بی نهایت بی ارزشی نشنیده بودم. باید حقیقتو قبول کنی حالیته. شانس این که بتونیم از اینجا بریم بیرون یک در میلیونه.
پس هنوز شانسی هست. این راه خروج ما از اینجاست.
اما راه‌ها و سازوکارهای تحریک زنان برای ایجاد به اصطلاح آزادی و فردگرایی در کشورهایی مثل کشورهای ما چجوریه؟
باید نرم‌تر برخورد کنی. ببین تو آمریکا ما یه قانونی داریم که میگه اگه میخوای کسی رو تحریک کنی حرفی از مرگ نزن. یه توصیه مجانی. اگه میخوای بسازیشون چیزی رو بگو که دوست دارن بشنون.
تو دروغ گفتی.
من که دروغ نگفتم نکته‌لا، فقط واقعیت‌های ساده‌ای رو پنهان کردم.
پروژه ملی آموزش حقوق زنان و دختران با همکاری مرکز امور مشارکت زنان و دفتر یونیسف با حمایت 294 هزار دلاری سازمان ملل طی یک دوره آموزشی میان مدت در 5 منطقه کشور از سال 1379 در قالب کارگاه‌های آموزشی در مراکز استان‌ها برای آموزش گیرندگان زن و دختر اجرا شد. در راهنمای آموزشی جزوه اقدام محلی تغییر جهانی جمله بسیار صریحی در محکومیت دین آمده.
همه دین‌ها دارای خصوصیات فرهنگی هستند که در نتیجه اونها بر زنان ستم وارد میشه.
همونطور که میدونید دین یکی از قدرتمندترین بنیادها برای بشر بوده که رابطه تنگ و تنگی با اصول خانواده داشته و از خانواده حمایت میکنه. عاملی که خانواده ها رو هرچه بیشتر به هم نزدیکتر و متصل میکنه. اما بدونید با تضعیف دین خانواده هم تضعیف میشه.
When you organize as women, which are those institutions that block you?
چه ساختارهایی وسطه هستن که سازماندهی رو امکانش رو فراهم میکنن یا جلوی اون رو میگیرن، سازماندهی زنان رو؟ چگونه اسطوره های اسلامی ناتوانمندسازی زنان رو از سکه میندازیم؟
و بالاخره در تمرین 4 درس تجزیه و تحلیل فرهنگ میگه
از گروه زنان شرکت کننده بخواهید فهرستی از اعمال فرهنگی و مذهبی جوامعشون رو که در مورد زنان و مردان متفاوتند تهیه کنند و بعد خودش مثالی میزنه، مثلا اینکه زنان نمیتونن طلاق بدن. بعد این پرسش ها رو مطرح کنید: چه کسی این راه و رسم رو تحمیل میکنه؟ چه کسی از این راه و رسم سود میبره؟ حکومت‌ها، جوامع مذهبی، گروه مسلط مذهبی، چه کسی زیان می‌کنه؟ به بن‌بست رسیدن راهکارهای ارائه شده در این کارگاه‌های آموزشی به خاطر غیر بومی بودنش اونجایی خودشو نشون میده که تنها راه حل رو کشوندن تعداد محدودی از زنان به خیابون‌ها می‌دونن که البته ثمره‌ای هم نداره.
یه موضوع اینه که ما چگونه توانمندسازی زنا رو مشروعیت میبخشیم بهش، قانونی میکنیم. مثلا آیا زنان از این اعلامیه‌های جهانی اطلاعی دارن؟ اصلا راجع به اونا صحبت میکنن یا نه؟ مثلا اعلامیه پکن.
How do we make women's voices heard؟
هدف دوم اینه که ببینیم چگونه میشه صدای زنها رو به گوش برسونیم.
آیا کسانی که از حل مشکلات درون گروهی خودشون عاجزن میتونن جامعه بزرگ زنان رو رهبری و هدایت کنن؟ قضاوت با شما.
صحبت من اینه که یه چیز دیگه ای هم هست غیر از بحث این که شرایط سیاسی سخته. بحث اینه که اتفاقا من حرفم اینه که این که میگم که ببین، ما انتظار داشتیم که مثلا اگه خیلی مدر از دست عبادی عصبانی، ما انتظار داریم که مثلا بابا یه سری آدمایی این وسط بابا بیان میگم بابا جان خب چیه، بیاین دور هم دیگه جمع بشین فلان کنین و این حرفا. جنبش فعلی از جنبش قبلی منقطع شده، یعنی نسل قبلی که مثلا متعلق به دوره هما و عبادی و فرض کن لاهیجی و اینان، اصلا به طور کل خودشونو یعنی فکر میکنن که اینا دیگه از آن اینا نیستن، یا اینکه مثلا یه آدم مثل عبادی فکر میکنه که اینا باید برن تظاهرات کنن و بره مسابقه کنه بگه که آره جنبش فمینیستی در زنان الاس بلاس. اینم هست، وگرنه جلوی خیلی از این اختلافات گرفته میشد.
آشنا نبودن فعالان جنبش زنان با مبانی دینی و اسلامی باعث شده حتی در تشخیص صورت مسئله ها هم به نتیجه روشن و واقعی نرسن و متوسل به ملاک ها و معیاری غیر بومی و غربی برای تشخیص مسائل زنان بشن.
ما الان مشکل اصلی ما سر اتفاقا اینه که کدوم موضوع مسئله اصلی ما، چون خداییش هیچ گروهی نیست به صراحت بیاد بگه که ما جنبش زنانیم. اگر مثلا دوره بود، ما همچین آروم مثل دوره انجوی که اونجا بودش، ما خیلی آروم میتونستیم حرکت کنیم، بریم بیاییم فلان اینا. چقدر احمقانه است که
یه شکافه به این گندگی به خاطر این پیش بیاد که دو تا آدم نمیتونن کنار هم وایسن حرف بزنن.
با سپاس از همراهیتون و بدرود.